ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند. امشب پنجشنبه 3 مرداد 1398 خورشیدی برابر 25 ژوئیه 2019 میلادی. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دادگاهی در برزیل شرکت ملی نفت آن کشور را ملزم کرد به کشتی‌های ایرانی لنگر انداخته در برزیل سوخت برساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ملی نفت برزیل موسوم به پتروبراس به دلیل تحریم‌های آمریکا از حدود 2 ماه قبل از دادن سوخت به 2 کشتی ایرانی خودداری کردند. این کشتی‌های ایرانی که حامل کود شیمیایی اوره به برزیل بوده و قصد داشتند پس از بارگیری ذرت به ایران بازگردند، به دلیل کمبود سوخت در برزیل متوقف شدند. ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل اعلام کرده که دولتش پیشتر درباره پیامدهای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شرکت‌های این کشور هشدار داده است. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد نیروی دریایی سلطنتی این کشور مأمور شده کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کند. به گزارش رویترز، بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آزادی ناوبری را امری ضروری برای سیستم تجارت جهانی و اقتصاد دنیا خوانده و تاکید کرده که بریتانیا اقدامات لازم را برای دفاع از آن به کار خواهد گرفت. شبکه اسکای نیوز نیز گزارش داده که ناو محافظ HMS مونتروز نیمه شب چهارشنبه نخستین ماموریت اسکورت و همراهی کشتی‌های تجاری را انجام داده است. ایران تاکنون به این تصمیم دولت جدید بریتانیا واکنشی نشان نداده است. بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا رهبر حزب کارگر را متهم کرد از شبکه پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی ایران پول دریافت کرده و جانب مقام‌های تهران را می‌گیرد. بوریس جانسون روز پنجشنبه در نخستین حضورش در پارلمان بریتانیا خطاب به جرمی کوربین گفت او به جای هواداری از دوستان بریتانیا در آمریکا مرتباً جانب ملاهای تهران را می‌گیرد. جرمی کوربین پیش از ریاستش بر حزب کارگر در سال 2015 میلادی با شبکه پرس تیوی مصاحبه میکرد. بر اساس گزارش سایت بیزنس اینسایدر، آقای کوربین برای حضور در پرس تیوی بیش از 20,000 پوند دریافت کرده بود. مجوز فعالیت شبکه تلویزیونی پرس تیوی در بریتانیا در سال 2012 میلادی پس از پخش فیلم اعترافات مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک در تهران، از سوی آفکام، سازمان دولتی ناظر بر رسانه‌ها در بریتانیا، لغو شد. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی، دست کم 116 تن ناپدید شدند. به گفته سخنگوی نیروی دریایی لیبی در روز پنجشنبه، این قایق که بیش از 200 سرنشین داشته، در نزدیکی بندر کوماس در لیبی غرق شده است. پیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان از احتمال مرگ 150 تن در این حادثه و نجات 150 تن دیگر خبر داده بود. سرویس امنیتی اوکراین روز پنجشنبه خبر داد یک نفتکش روسی را در بندر ایزمایل توقیف کرده است. در بیانیه سرویس امنیتی اوکراین، نفتکش روسی نیما متهم شده در مسدود کردن تنگه کرچ در سال گذشته نقش داشته است. روز 25 نوامبر سال گذشته، روسیه با استقرار یک شناور زیر یک پل تنگه کرچ را بست. این رویداد به تنش میان دو کشور دامن زد. سرویس امنیت فدرال اوکراین میگوید این نفتکش روسی در زمان وقوع آن رویداد نیما نام داشته، اما سپس نامش را به نیکا اسپریت تغییر داده است. بنابر ادعای مقام‌های اوکراینی، این عمل برای مخفی نگه داشتن هویت کشتی به گفته آنان متخلف انجام شده است. به گزارش رویترز، مقام‌های روسیه این اقدام را مطلقاً غیرقانونی خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. و جشنواره کن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم دادگاه برای محمد رسولوف سینماگر ایرانی ابراز تأسف کرد. شنبه گذشته حکم 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به آقای رسولوف ابلاغ شد. این سینماگر ایرانی روز دوشنبه به رادیو فردا گفته بود حکم او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. جشنواره کن خواستار آزادی بدون قید و شرط محمد رسولوف شده و از تمامی جشنواره‌های جهانی، سینماها و هنرمندان خواسته است تا همین کار را انجام دهند.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. دفاع مجدد یکی از مسئولین اعدام‌های دست جمعی سال 67 از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی.
هر چه که میگذره داستان‌های جدیدتری اینا مطرح می‌کنند، در حالی که نوار صوتی دیدار این افراد با آیت‌الله منتظری هست. می‌ترسند مجاهدین خلق بتونن در این شرایط خودشون رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی مطرح کنند.
بی سابقه خواندن بحران‌های داخلی و خارجی ایران به گفته خطیب نماز جمعه زاهدان. معرفی یک دیپلمات رومانیایی به عنوان مدیر کل موقت دیدبان هسته‌ای ملل متحد.
آقای فروتا که به عنوان جانشین موقت آقای آمانو تعیین شده از طرف شورای حکام، یکی از همکاران بسیار نزدیک آقای آمانو بوده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی از مسئولان اعدام‌های دست جمعی سال 67 بار دیگر از عملکرد خود در آنچه که به عنوان هیئت مرگ معروف شده و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی دفاع کرد. او حتی مدعی شده انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در سال 95 کار به توصیف او سازمان‌های امنیتی موساد و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA برای به گفته وی براندازی جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله منتظری در آن فایل صوتی خطاب به اعضای هیئت مرگ آن اعدام‌ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی خوانده بود. وحید پوراستاد.
مصطفی پور محمدی از مسئولین اعدام‌های سال 67 بار دیگر از عملکرد خود دفاع کرد و در گفتگوی تصویری با نشریه مثلث گفت به جای اینکه او پاسخگوی عملکرد خود در آن دوران باشد و جواب حقوقی بدهد، باید به گفته او منافقین پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها رسیدگی شود. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان منافقین یاد می‌شود. مصطفی پور محمدی در توجیه اعدام‌های آن سال به نقشه و عملیات آنان برای تسخیر جماران و صدا و سیما و همچنین کشتن آیت الله خمینی اشاره می‌کند.
ببینید اصلاً شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای می‌کنید، اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری می‌کنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
که اعدام شدن همه همدست بودن، اگه اصرار داشتن به
ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حد اقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره. حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه، باستان کسی بشه. ولی کسی که تو نقشه عملیاته طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره، بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقشه عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چجور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی. ما هنوز تصویر حساب نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصویر حساب الان.
آیت الله منتظری در خاطرات خود شمار اعدام‌های سال 67 را 2800 تا 3800 نفر برآورد کرده است و برخی از مدافعان حقوق بشر این رقم را بیش از این اعلام می‌کنند. ایرج مستاقی از زندانیان جان به در برده از اعدام‌های سال 67 که خود 10 سال در زندان بوده، درباره گفته‌های جدید مصطفی پور محمدی می‌گوید:
هر چه که میگذره داستان‌های جدیدتری اینا مطرح میکنن، در حالی که نوار صوتی دیدار این افراد با آیت‌الله منتظری هست، اون موقع داغ بوده، باید آخرین اطلاعاتی که در دستشون بوده و بر اساس اون زندانی اعدام کردن رو با آیت‌الله منتظری ارائه میدادن. امروز ایشون بعد از 30 سال تازه میاد میگه این زندانیا نقشه فرار کشیده بودن، بعد خواستن جماران رو بگیرن، امامو بگیرن، اطرافیان امامو بکشن، صدا سیما مرکز حکومتی رو بگیرن، نقشه عملیاتی داشتن، میخواستن چیکارشون کنن. بعد شما فکر کنید چرا اینا رو اون روز با آیت‌الله منتظری نگفتن؟ بعد فکر کنید چرا توده یا چرا زندانیان چپ، چرا پیرمردهای توده‌ای رو اینا رو چرا اعدام کردن؟ یه دلیل داره این صحبت‌ها. اینا پاسخی ندارن به ارتباط با جنایتی که مرتکب شدن. این به نظر آیت الله منتظری بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی. جدای از این، ایشون به خاطر اینکه در دولت دوم آقای روحانی به خاطر افشاگری‌های مردم و فشار مردم از دولت حذف شد، از وزارت دادگستری حذف شد، اینجوری داره کینه کشی می‌کنه و اینجوری داره جواب میده.
در سال 1395 نیز احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، یک فایل صوتی متعلق به او را منتشر کرد که در آن آیت الله حسین علی منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ در 24 مرداد سال 67 از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
مقام های حاضر در آن جلسه با آیت الله منتظری، حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاع در زندان اوین در آن زمان معرفی شدند. مصطفی پور محمدی همچنین در گفتگو با نشریه مثلث انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره این اعدام‌ها را عملیات مشترک CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران خوانده است.
پخش شد دیگه، حالا دیگه برای اینکه خیلی آقایون که معتقد به شفاف سازی هستن، البته شفاف سازی برای دشمن و سپاه دشمن شدن و جاده صاف کنه دشمن شدن، ولی دلیلی نداشت به انتشار این مطالب. اینکه همش مکتوبش منتشر شده بود، نوار برای چی پخش میشه بعد از
نظر؟ خیلی ربط داشت به نامزد شدن آقای رئیسی دیگه.
نه اصلا ربط
تعقیبشون نبود.
عملیات مشترک امریکا، CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران بود. بله، نه این اصلا عملیات بزرگه، اصلا ما به این موضوعات کوچیک گره نزنیم.
یکی از اعضای خانواده آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا گفته های مصطفی پور محمدی در این زمینه را تکذیب کرد. در شهریور ماه سال 95 نیز پس از آنکه علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس در نامه‌ای از پور محمدی وزیر دادگستری وقت دولت حسن روحانی خواست که تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های 67 را روشن کند، مصطفی پور محمدی گفت افتخار می‌کند که دستور خدا را در رابطه با به گفته او منافقین اجرا کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای پور محمدی از وقتی وزیر کشور احمدی نژاد شد، بعد هم وزیر دادگستری روحانی، سعی کرد چهره خودش رو ترمیم کنه. منتها بعد افشای نوار آیت الله منتظری دیگه موضوع هجومی گرفت، از خودش دفاع کرد. شهریور 95 گفته بود من افتخار میکنم دستور خدا رو اجرا کردم. منتها نگرانی های این روزهای امثال پور محمدی دیگه نگرانی تبلیغاتی نیست، نگرانی سیاسی و امنیتی است. میترسند مجاهدین خلق بتونن در این شرایط خودشون رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی مطرح کنند، از ارتباطشون با نزدیکان آقای ترامپ مثل جولیانی، جان بولتون استفاده کنند، از نارضایتی‌های گسترده مردم بهره برداری کنند، بتونن خودش رو احیا کنند.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شهریور ماه سال 95 بیانیه منتشر کرد که در آن از اعدام‌های گروهی تابستان 67 به عنوان تصمیم تاریخی و انقلابی آیت الله خمینی در برخورد جدی و بدون مساهمه با به گفته آنان منافقین یاد کرد. با این وجود سازمان مجاهدین خلق درباره اعدام‌های سال 67 خواستار محاکمه سران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است.
گذشته بالغ بر 30 سال از اعدام‌های دست جمعی سال 67 و این پرونده که همچنان مفتوح است و بحث‌های فراوانی را به دنبال خود دارد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد مولانا عبدالحمید، خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان، روز چهارشنبه در گفتگو با وبسایت رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران به نام سنی آنلاین، بحران‌های داخلی و خارجی کشور را بی سابقه خوانده و به برخی مشکلات واکنش نشان داده است. همکارمان الهی روانشاد.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با بی سابقه توصیف کردن بحران‌های داخلی و خارجی ایران گفت مشکل اصلی کشور اقتصادی نیست بلکه سیاسی است. او در این مصاحبه به نظامیان توصیه کرد که بهتر است به رسالت و شغل اصلی خود بازگردند. مولانا عبدالحمید همچنین گفت که دو جناح سیاسی بزرگ اصلاح طلب و اصولگرا نتوانستند برای حل مشکلات ملت ایران و برون رفت کشور از بحران‌های موجود کاری انجام دهند و افزود ما نیز به اصلاح طلبان امیدی نداریم که بتوانند با یک چرخش و تغییر جهت رضایت مردم را کسب کنند. مولانا عبدالحمید در بخشی دیگر از سخنانش یکی از دلایل مشکلات موجود در کشور را تنگ شدن حلقه تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان دانست و افزود مجلس فعلی که خروجی شورای نگهبان است نیز به رغم فعالیت 40 ساله خود در وضعیتی نیست که بتواند کشور را به جایگاه مناسبش که شایسته ملت ایران است برساند. او از محدودیت‌های مذهبی در ایران نیز گلایه کرد و گفت اهل سنت در مناطق سنی نشین آزادی نسبی دارند، اما در کلان شهرها و مناطقی که در اقلیت هستند فشار و تنگ نا وجود دارد. تیر ماه سال گذشته مولانا عبدالحمید اعلام کرد که برای سفرش به شهرهای ایران محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این محدودیت‌ها به صورت رسمی به او ابلاغ نشدند و معمولاً به صورت غیر رسمی اعلام می‌شوند. در سال‌های گذشته نیز از سفر مولانا عبدالحمید به خارج از کشور برای شرکت در برخی همایش‌های دینی جلوگیری شده است. رهبر جمهوری اسلامی شهریور سال گذشته در اقدامی کم سابقه به یک نامه انتقادی مولانا عبدالحمید در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت واکنش نشان داد. آیت الله خامنه‌ای نوشت که ارگان‌های جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض قائل نشوند. با این حال مولانا عبدالحمید روز چهارشنبه باری دیگر تاکید کرد که کسی حاضر نشد به محتوای پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این نامه عمل کند و پیگیر آن باشد، نه شورای امنیت، نه بیت رهبری و نه جای دیگر. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خواستار چرخش در سیاست خارجی ایران شده گفت باید سیاستی را اتخاذ کنیم که مانع از گرایش برخی از کشورهای اسلامی به اسرائیل شود. او همچنین گفت که هیچ کشوری خارج از مسائل سیاسی و دیپلماسی نباید به افراد، نهادها و ارگانها اجازه فعالیت نظامی در کشوری دیگر را بدهد، زیرا این برخلاف مصالح ملی آن کشور است. که میتواند اشاره ضمنی او به حمایت نظامی ایران از برخی دولت‌ها و نیروهای خارجی باشد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد صحبت‌های مولانا عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با وبسایت رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران به نام سنی آنلاین. 22:17 دقیقه ایران از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. دیدبان هسته‌ای ملل متحد ساعتی پیش کورنل فروتا دیپلمات رومانیایی را به عنوان مدیر کل موقت آژانس معرفی کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در پی نشست شورای حکام در وین در بیانیه اعلام داشت که در پی درگذشت یوکیو آمانو مدیر کل آژانس، اعضای شورا تا زمان انتخاب مدیر کل جدید کورنل فروتا را به مدیر کلی موقت این نهاد بین المللی منصوب کردند. رادیو فردا ساعتی پیش درباره تغییر و تحولات در دیدبان هسته‌ای ملل متحد با یک مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کرد. بهروز بیات در وین.
آقای فروتا که به عنوان جانشین موقت آقای آمانو تعیین شده از طرف شورای حکام، یکی از همکاران بسیار نزدیک آقای آمانو بوده و من از پاره نقل قولایی که ازش شنیدم کاملا انطباق داره با صحبتایی که از آقای آمانو شنیدیم، یعنی که سفت و سخت پشت برجام ایستاده است اقلن تا کنون.
آقای بیات، مقصود از اینکه سفت و سخت پشت برجام ایستاده است منظورتون
یعنی
چیه؟
نقل قولی که ازش خواندم در مورد برجام این که ایران به تعهداتش عمل کرده و توصیه کرده که همان گونه پشت تعهداتش بماند و از برجام دفاع کرده در واقع. همونجوری که آقای آمانو هم خوب شدت مدافع برجام بود، خودش جز کسانی بود که در به وجود آمدن برجام نقش مهم داشت و تا آخر هم پشتیبانش بود. از گفته آقای فروتا هم میشه همچی چیزی رو استنباط کرد. البته یه گفته چند گفته کفایت نمی کنه. حالا آنچه که در طول حدود چند ماهی شاید تا یک سالی طبق تجربه های قبلی طول بکشه تا جانشین دائمیه آقای آمانو تعیین بشه، آنچه که تعیین کننده خواهد بود ترکیب شورای حکومت. ترکیب شورای حکومت که 35 عضو داره الان به این ترتیبه که مثلا 8 تا کشور اتحادیه اروپایی توش شرکت دارن، چند تا دیگه هم غیر اروپایی.
در همین مورد آقای بیات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدبان هسته‌ای ملل متحد همواره تأکید داره که روی مسائلی که کار میکنه به شکل علمی و بیطرفانه، اینها همه در دستور کارش هست و موازین اصلی شمرده میشه و از مسائل سیاسی خودش رو بیرون میدونه و تنها بر اساس واقعیت ها و مستندات کار میکنه و گزارش میده. به طور کلی این تغییر و تحولات چه اثراتی میتونه داشته باشه روی رویکرد این نهاد بین المللی؟
درسته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد حرفه‌ای در واقع و باید هم قرار است که بی‌طرف باشد. منطقا می‌دانیم که بین تئوری و واقعیت در همه عرصه‌ها اختلاف هست. مثلا در مورد دوره قبل از آقای آمانو تا پایان آقای برادعی یک نوعی مکتب سوئدی در رهبری آژانس جاری بود. چو قبلش آقای بلیکس بود و قبل از اونم یک سوئدی رئیسش بود و این ادامه پیدا میکرد تا زمان آقای البرادعی. منتها در آغاز کار آقای آمانو خب این تغییر کرد. آقای آمانو گویا وعده‌هایی هم داده بود به امریکایی‌ها، در حال اندکی موضوع سیاسی شد. منتها آقای آمانو بعدها واقعا برگشت بخش حرفه‌ای کارش. نمونش هم اینه که کوشش بزرگی کرد که برجام به وجود بیاد و تا آخر هم ازش دفاع میکرد. من نقش داره که رئیس آژانس چه کسی باشد و چگونه.
آقای بیات، انتظار میره که هفته آینده نشست دیگر شورای حکام برای تایید برنامه زمانبندی جهت انتصاب مدیر کل دائم آژانس که معمولاً حدود یک سال طول خواهد کشید، ولی گفته میشه که زودتر قرار این انتصاب صورت بگیره یا این انتخاب که به شکلی چه بسا تا اوایل سال آینده میلادی مدیر کل جدید آژانس کار خودش رو آغاز کنه. رقیب احتمالی کرنل فروتا رافائل گروسی، نماینده آرژانتین در آژانس. از این دو آیا شورای حکام هست که باید این انتخاب رو به عمل بیاره؟
بله، مسلماً بستگی به ترکیب شورای حکام خواهد داشت. طبیعتاً نظر به وضعیت جهانی به ویژه پرونده ایران خب خیلی ضرورت داره که سریع‌تر عمل بکنن. در دوره قبلی آقای آمانو بعد از 6 بار رأی‌گیری موفق شد. حالا امیدواریم اینجوری نباشد. ترکیب شورای حکام هم جوریه که من فکر نمی کنم پیشنهادهایی که از طرف آقای ترامپ بخواد به شدت پیش برده بشه بتونه اکثریتی داشته باشه در شورای حکام. آیا آقای گروسی یا آقای فروتا خواهد بود؟ اینا با قاطعیت نمیشه گفت. طبیعتا این دو نفرن که تجربه دارن در این سازمان و اگه پس کنیم که در چیدنشون آقای آمانو نقش بزرگی داشته و به لحاظ تفکری نزدیکن، خب امکان این وجود دارد که ترکیب شورای حکام به اضافه این شخصیت ها که مسیر آقای آمانو ادامه پیدا کنه، یعنی به احتمال بیشتری من بیشتر احتمال میدم که از سیاست آژانس تغییرات اساسی حاصل نشه. اونم به دو علتی که گفتم، اگر این دو نفر باشن که جزء چیدمان آقای آمانو هم و همچنین ترکیب شورای حکام که آنچنان نیست که بخواد از سیاست نسبتاً تند و تیز دولت آقای ترامپ پشتیبانی بکند.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای بود و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین اسکای است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
دزدان دریایی جمهوری اسلامی یک فروند کشتی نفتکش بریتانیایی بدون محافظ را توقیف کرده و این همه در بوق می‌دمند که ال کردیم و بل کردیم و کاری کردیم کارستان. با این همه تبلیغات فکر کردیم یک قایق نظامی یا ناوچه‌ای را رو بودن.
نماینده های مجلس اومدن یه طرحی اعلام کردن که در اون گفته شده از کشتی هایی که از تنگه هرمز رد میشه عوارض دریافت کنن. خب اینجور طرح برای کشورهای مثل مصر که دارای کانال سوئز می باشد و دو طرف کانال متعلق به مصر و یا پاناما معنیدار هستش، ولی در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز چون یک سوم این آبها متعلق به ایرانه در تنگه هرمز و یک سوم آن آبهای بین المللی است و یک سوم آن متعلق به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارسه، وقتی که کشتی ها از آبهای ایران قرار نیست رد بشن و از آبهای بین المللی قرار رد بشن یا از آبهای کشورهای جنوب خلیج فارس رد بشن، ایران نمیتونه همچین عوارضی رو وضع کنه.
آقای خاتمی پیدا شد و همه رو ترغیب به مشارکت در انتخابات کردن. حالا یکی نیست به ایشون بگه که حاج آقا شما اخویتون الان به خاطر اون 8 میلیون رأی اسگیر شده، مقداری راجع به این موضوع اظهار نظر می‌فرمودید؟ آخه با این همه تخلف و با این همه بگیر ببند و به 10 سال از اون ماجرای دستگیری ها و این افتضاحات انتخاباتی 40 ساله چجوری تو رود میشه بیای دوباره مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنم؟
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام ما خیلی کمک
نمیخوان. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات عرس امیری لاریجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. عرس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان عرس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما عرس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه عرس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پروندهش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. عرس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام‌هایی که خانواده عرس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می‌کنند. و حالا عرس امیری این فعال فرهنگی جوان زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها در طول 24 ساعت شبانه روز پیاپی همراه شماست با پخش زنده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در دسترس شماست. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.